بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق، منطق شفا، المدخل، صفحه 26، سطر 10. ثم اللفظ المفرد اما ان یکون معناه الواحد الذي يدل عليه لا يمتنع في الذهن من حيث تصوره اشتراك الكسته فيها على السبيه. بحثمون در این است که لفظ مفرد را می توانیم به دو قسم کلی و جزئی تقسیم کنیم. اگر معنایش کلی باشد لفظ هم کلی گفته میشه، اگر معنا جزئی باشه لفظ جزئی گفته میشه. پس برای اینکه بدانیم لفظی کلی است یا جزئی است باید ببینیم معنایش کلی است یا جزئی. معنای کلی رو گفتیم اونی که قابل صدق بر کثیرینه و جزئی اونی است که قابل صدق بر کثیرین نیست. حالا اینو بیشتر توضیح میدیم انشاءالله وقتی که بیانش رو شروع کردیم. قبل از اینکه بیان این مطلب رو شروع کنیم باز تتمه ای از بحث دیروز باقی مونده بود که ما بهش نرسیدیم. اون تتمه این بود که این بحث مطرح شد چرا ایشون کلی و جزئی رو اختصاص داده به مفرد، چرا مرکب رو کلی و جزئی قرار نداده. یه سوال این بود که چرا اسم رو مقسم قرار نداد، مفرد رو مقسم قرار داد، که خب اینو توضیح دادیم. سوال بعدی اینه که چرا این تقسیم رو به مفرد اختصاص داد، در مرکب اجرا نکرد. مرکب هم گاهی میتونه کلی باشه گاهی جزئی. جواب دادم که چون مرکب از مفردات تشکیل میشه، ما اگر بخوایم بفهمیم مرکبی کلی یا جزئی کافیست که مفرداتش رو نظر کنیم. اگر مفردات کلی بودن مرکب کلیست، ولی ما دیگه نه لازم نیست بگیم مرکب کلیست، همین که بگیم مفردات کلیست کافیست. اگر هم مفردات جزئی باشن مرکب میشه جزئی. سوال شد که اگر مختلف باشن یکی جزئی یکی کلی، این رو هم جواب داده که بالاخره اون موضوع محمول رو تخصیص میزنه و نمیذاره یکی کلی بماند یکی جزئی بماند، هر دو مثلا میشن جزئی. بعد کتاب و زیدن که اضافه شده بود اونم جواب دادن. بعد نقض شد به لاشه و یه نقض دیگر. این نقض دیگه چی بود؟ نه غیر از این دو تا نقض کردید شما. حالا یکی لاشه بود اینها که من این رو هم چون آخر بحث بود خیلی مختصر جواب دادم رد شدن که لاشه کلمه مفرده، اگرچه بهش میگیم مرکب گفته میشود که سلب رو با لفظی ترکیب میکنیم تا عدول درست بشه. عدول اینطوری معنا میکنن دیگه، عدول عبارت هست از لفظی یا معنایی که با سلب مرکب شده باشه. تعبیر ترکیب میکنیم ولی مرادمون از ترکیب، ترکیب اینجایی نیست. لاشه کلمه مفرده چون جزءش دلالت نمی کند بر معنایی. یا معنا جز ندارد یا جز دلالت نمی کنه. علی‌الحال همونی که گفتیم کلمه لاشه مرکب به این معنی که الان ما میگیم نیست، بلکه مفرده. وقتی مفرد بود میتونید کلی قرارش بدید، میتونید جزئی قرارش بدید، داخل در تقسیمی میشه که ما گفتیم. پس مرکب نیست که اشکال درش کنی بگیم که مرکب هم یا کلی یا جزئی. من شاهد بیاریم به لاشه کلاشه مرکبیست مثلا کلی یا جزئی. پس ظاهرن حالا با تلاشی که کردیم چقدر موفق شدیم، تونستیم بیان کنیم که عبارت ابن سینا خالی از خدشه است، یا داره مبنای خودشو نقل میکنه و با بقیه داره مخالفت میکنه، یا اینکه اگر هم داره مطلب حقی رو بیان میکنه توجیهش چیست. اینا دیگه توجیه داده شد. حالا وارد بحث میشیم، وارد بحث میشیم. البته یه نکته ای رو دیروز اشاره کردن بعضی از حاضرین که شاید بد نباشه من این نکته رو توضیح بدم. سوال شد که لاشه کلی چه جزئی، کتاب و زیدن کلی چه جزئی. این سوال نشون میداد که هر مفردی یا هر مرکبی باید یکی از این دو عنوان رو داشته باشه، یا کلی باشه یا جزئی. نمیتونیم مفردی داشته باشیم یا مرکبی داشته باشیم که هیچ یک از دو عنوان رو نداشته باشه، نه کلی باشد نه جزئی. ظاهر عبارت های ابن سینا و همچنین منطقیین دیگر این اقتضا رو میکند که لفظ یا کلی یا جزئی. یعنی دیگه این قضیه اللفظ اما کلیون و اما جزئیون یه منفصل حقیقی است که اجتماع کلی جزئی اجازه نمیده، رفعش هم اجازه نمیده. خب این که اجتماعش جایز نیست روشنه، که این لفظ هم جزئی باشه هم کلی به یک لحاظ، این روشنه که نمیشه. ارتفاعش چی؟ آیا ارتفاع کلیت و جزئیت ممکن است؟ چیزی نه کلی باشد نه جزئی؟ اگر بتونیم ثابت کنیم که ارتفاع ممکنه، اون قضیه اللفظ اما کلیون و اما جزئی میشه مانعت الجمع، نمیشه منفصل حقیقیه. حالا آیا واقعا میتونیم لفظی رو پیدا کنیم که نه کلی باشه نه جزئی؟ صدر معتقد است که وجود خارجی که حقیقت واحد است و مفهوم موجودان برش صدق میکنه، این وجود خارجی نه کلیست نه جزئی. حالا اول این اعتقاد اعتقاد صدر است، شاید اعتقاد همه نباشه. ثانیاً این ربطی به بحث ما نداره، چون بحث ما در لفظیست که معنا دارد و معنایش صدق میکند. بحث ما در اونجاست. اگر صدق کرد بر یک فرد میشه جزئی، و اگر قابل صدق بود بر بیش از یک فرد میشه کلی. پس بحث ما اونجاست که لفظ داشته باشیم، لفظمون معنا داشته باشه، معنا هم بر فردی یا افرادی صدق کند. ولی صدرا وقتی وجود خارجی رو داره مطرح میکنه، این وجود خارجی خودش نه کلیست نه جزئی. به لفظش کار نداریم، به معنا کار نداریم، به صدق هم کار نداریم. پس اون بحثی که صدرا کرده و گفته وجود خارجی یعنی حقیقت وجود نه کلیست نه جزئی، اولا مبنای صدرا است، ممکن همه قبول نداشته باشن، ثانیا به بحث ما ربطی نداره. پس ما اونو در اینجا مورد استفاده قرار نمیدیم تا با استفاده از اون بگیم حالا لاشه ام نکلیست نجوزی، یا کتاب و زیده نکلیست نجوزی. اون بحث رو اینجا نمیتونیم بیاریم. بنابراین اینجا همون فکر ابن سینا گفته منفصله ما منفصله حقیقی است، لفظ و معنایش یا کلیست یا جوزی، شکل سوم نداره. وجود حقیقت وجود رو گفته، حقیقت وجود میتونه در خارج باشه میتونه در ذهن باشه، منتها این حقیقت غیر مفهومه، وجود ذهنی میشه حقیقت. این در فصل هفتم از فصل هفتم از مرحله بله از موقف اول الان جلد 6 اسفار جلد 6 اسفار با الفن الاول شروع میشه بعد فیه مواقفون الموقف الاول فیه فصولون فصل هفتمش که الان به کتابی که من دارم صفحه 71 چهارمین اشکالی که بر دوانی میکنه در فصل هفتم در لابلای این اشکال مرحوم علامه طباطبایی حاشیه نوشته نه در ذیل اشکال سوم مرحوم علامه طباطبایی حاشیه‌ای داره حاشیه شماره یک همین صفحه افتاده‌ای که آخرش میگه ککون الحقیقت العینیت المشککه مصداقا حقیقیا للموجود در حالی که ولیست به کلیت ولا جزئیت اندر مصنف قدس سر رو اونجا ایشون بیان میکنه که مصنف یعنی صدرا حقیقت خارجی وجود را که مشکک است به تشکیک خاصی یعنی تشکیک خارجی نه فقط تشکیک در صدق این رو مصداق حقیقی برای موجود میگیره اما خودش رو نه موجود رو موجود که میشه کلی اما خود این حقیقت رو نه کلی قرار میده نه جزئی این بحثی است که بعضی اشاره کردن که در مانانوفی ازش استفاده کنیم الان جواب دادم که ربطی به بحث ما نداره که بخوام ازش استفاده کنیم بله کل مفهومن مقسم قرار داشت درسته کل مفردن مقسم قرار داده شده ولی همونطور که عرض کردم کل مفهومی که از لفظ مفرد استفاده میشه کل معنایی که از لفظ مفرد استفاده میشه یا قابل صدق است بر کسی این قابل صدق نیست معنا تقسیم میشه به کلی و جزئی به تبع لفظ هم تقسیم میشه به جزئی و کلی گمان میکنم مطلب احتیاجی به خارج گفتن نداره من این یکی دو روزه خارج رو بیان کردم کافیست که از رو بخونم بله ببینید حمل شما دو تا مفرد رو که یکی موضوع یکی محمول میانین تو ذهن بعد تو ذهن حمل میکنید تو ذهن بین این دو تا رابطه برقرار میکنید حالا یا رابطه ایجابی یا رابطه سلبی که ما اسم این رابطه رو میذاریم حمل البته حقیقتاً در رابطه ایجابی حمل هست در رابطه سلبی حقیقتاً حمل نیست بالقیاس به ایجابی گفتن اونجا حمل هست سلب در واقع حمل نیست ولی خب حالا ما از این نکته میگذاریم قبول میکنیم که در هر دو حمله حمل چه در ایجابی چه در سلبی در هر دو حمله حمل به این صورته که شما موضوع و محمول تو ذهنتون میارید و اونجا یکی رو بر دیگری حمل میکنید یعنی محمول بر موضوع حمل میکنید حمل فقط تو ذهنه ممکنه این قضیهی که درش موضوع محمول آمده مشیر به خارج باشه و ممکنه هم هست که مشیر به ذهن باشه وقتی میگیم الانسان نوعون این مشیر به ذهنه وقتی میگیم الانسان کاتون مشیر به خارجه حالا در هر صورت ممکنه که قضیه مشیر به خارج باشه ولی هم تو خارج انجام نمیشه و به خارج کاری نداره بین دو شیئی که در ذهن تصور شدن ما هم برقرار میکنیم اما صدق اینطور نیست صدق امر ذهنی رو بر اون امر خارجی با اون امر خارجی ارتباط میدیم. حملی در کار نیست. من بر اون امر خارجی چیزی هم نمی کنم، بلکه دارم مفهوم ذهنی خودم را بر اون امر خارجی تطبیق می کنم، صدق می دم. مثلا انسان رو که در ذهنم تصور کردم بر این فرد صدق می دم، بر اون فرد صدق می دم. افرادم تو خارج هست. اگر هم افرادی در ذهن تصور کنید، باز اینطور بازم میبینید صدق اون مفهوم بر افراد ذهنی غیر از حمله. شما دارید تعیین میکنید که این مفهوم بر چه افرادی منطبق میشود، بر چه افرادی منطبق میشه و چه افرادی رو شامل میشه. شاید معنای حملم همین باشه، ولی هم تو ذهن انجام میشه، کاری به خارج نداره. در حالی که صدق یه طرفش خارجه، و اگر در ذهنم شما حمل میکنید بر افراد ذهنی، اون ذهن رو یکی از ظروف خارج میگیرید، بعد حمل میکنید، میگید آن که در ذهن من است صدق میکند بر این خارج، حالا یا بر افراد کثیره یا بر یه فرد. بله، اونجا میفرمایید، شما میفرمایید اونجایی که مفهومی رو میخوام حمل کنیم، در حالی که نه، میخوام صدق بدیم، مفهومی رو میخوام صدق بدیم، در حالی که نه مصداقش در خارج است نه مصداقش در ذهن است، اونجا چه میکنی؟ چجوری مفهوم رو صدق میدی؟ حالا منظور ما از خارج نفس الامر بود، و نفس الامر سه تا وعا داره: خارج، ذهن، اعتبار. یعنی اگر شما فردی در خارج داشتید یا فردی در ذهن داشتید یا فردی در اعتبار ساختید، مفهوم رو بر هر یک از این سه میتونید صدق بگید. ببینید که مفهوم با کدوم مناسبه. اگه با افراد خارجی مناسبه، بر افراد خارجی صدق بدید. بر افراد ذهنی مناسبه همینطور، اگر بر افراد اعتباری مناسبه بر اون صدق بدید. پس صدق مفهوم بر افراد اعتباری، بر افراد ذهنی، بر افراد خارجی ممکنه، بر هر سه ممکنه. اینطور نیست که در افراد اعتباری شما صدقی نداشته باشید، مفهوم رو بر افراد اعتباری هم میتونید صدق بدید. در همین لاشه هم شما یه لاشعی هایی رو تو تصور خودتون میارید، این لاشعی هم رو بر او صدق میدید. اما این افرادی که آوردید افراد اعتباری هم تو خارج شما لاشعی ندارید، تو ذهنتون هم شاید لاشعی، حالا ذهن شاید بگیم لاشعی تصور میشه، اگر هم ذهن رو نگیم در اعتبار میگیم، میگیم در اعتبار شما افراد لاشعی رو دارید، لاشعی رو بر اون افراد صدق میدید.
عبارت از این همانیست یا این همانیست، صدق عبارت از تطبیق یک قالب
است بر
یه
شیء.
اون
شیء میتواند
موجود خارجی باشد،
موجود
ذهنی باشد، موجودی در جای
بله. یعنی هم عبارت هست از این همان هست یا این همان نیست، در موجب این همان هست، در سالب این همان نیست. اما صدق عبارت از تطبیق یک مفهوم است بر بله
قالب
ما مثلا اینو قالب با قاف، قالب با قاف، نه قالب با قین. بله، اینو سه تطبیقش میکنی بر فرد، حالا چه فرد خارجی باشد، چه ذهنی باشد، چه اعتباری باشد. ولی این جنبندی شما کتی خوبه. حالا عبارت من بخونم، صفحه 26 سطر دهم. ثم لفظ المفرد اما ان یکون معناه الواحد الذي يدل عليه لا يمتنع في الذهن من حيث تصوره اشتراك الكثرة فيه. معنا رو مقید میکنه به واحد، بعد تأکیدا میگه الذي يدل عليه، اشتراک الکسره هم توجه دارید فاعل لایمتنع، عبارت اینطور معنا میکنی. لفظ مفرد چه شناختیمش؟ یا معنای واحدش. مفرد گفتیم که اجزاش معنا ندارند، خودش معنا دارد، پس معنای واحد دارد، معنای واحد داره دیگه. اجزاش معنا ندارن که بگیم معنای اجزاش و معنای خودش، جز معنای خودش معنای دیگه نیست. پس معنای الواحد یعنی همون معنایی که دارد. قید الواحد قید احترازی نیست، چون مفرد دیگه معنای دیگه نداره غیر از همون معنای واحد، لذا پشت سرش میگه الذی یدل علیه. این تأکید مطلبه، یعنی اون معنایی که یدل المفرد علیه، که همون معنی واحده. این لایمتنع فی الذهن اشتراک الکسره فی، در ذهن میتواند مشترک باشد، معنا در خارج همون مصداق است و این نمیتونه مشترک باشه، چون هرچی تو خارج میاد شخصه. لذا ایشون میگه فزن، قید فزن میره، لا یمتن فزن اشتراک الکسته فی، فل خارج یمتنه، هر معنایی که تو خارج بیاد که ما اسمشو میزنیم مصداق، این معنا در خارج ممتنه، اشتراکش ممتنه، ولی در ذهن که بیاد اشتراکش لا یمتنه، اشتراک الکسته فیه در اون معنا. بعد قید من حیث تصورهی رو آورد، شریک الباری اشتراک کثرت درش ممتنعه، ولی نه به لحاظ تصورش، نه به لحاظ اینکه یه مفهومه، بلکه به لحاظ دلائلی که داریم. اون دلائل نمیذارن اشتراک حاصل بشه، ولی تصورش اجازه اشتراک میده. شمس رو ملاحظه کنید، شمس دلیل داریم بر این که بیش از یکی نیست، اون دلیل اجازه نمیده شمس مشترک باشه، ولی این معنا من حیث و تصوریهی، یعنی با قطع نظر از چیزهای دیگر، میتواند مشترک باشد. به لحاظ تصورش مشترکه، به لحاظ وقوعش در خارج ممکنه مشترک نباشه. پس من حیث تصوری هم روشن شد برای چی آمده. تصورش ممتنع نمی کند اشتراک رو، ولو امر دیگری ممتنع کند اشتراک رو. الاسبیت هم که دیروز توضیح داده، عدل این اما کجاست؟ این اما داره لفظ مفرد کلی رو توضیح میده، عدلش میشه لفظ مفرد جزئی. این الان در خط ده اما آمد، در خط هیجدهم یه امایی پیدا میکنید که آخرین خط همین صفحه 26ه. داریم و اما ان یکون معناه به حیث و یمتن فزه یقا و شرکت فی. این امای دوم که در هشت خط بعد میاد، عدل این اماییست که الان در خط دهم خوندیمش، فاصله زیاده. پس از اون اما تا این اما داریم کلی رو مطرح میکنیم و کلی رو توضیح میدیم و بیان میکنیم که کلی میتونه افراد کسی داشته باشه، میتونه فرد واحد داشته باشه، میتونه کاملا بی فرد باشه، ولی همین اندازه که قابلیت صدق به کسی این دارد به اون کلی میگه. سه تا مثالیشون میزنه، یکی مثال انسان میزنه که قابل صدق بر کثیرین هست و کثیرین را هم دارد. یکی مثال به شمس و قمر میزنه که قابل صدق بر کثیرینه و از بین کثیرین فقط با یه فرد را دارد. یکی هم مثال به لفظ کره محیط به کزا میزند که از بین کثیر قابل صدق بر کثیرینه و از این بین کثیرین هیچ فردی ندارد. سه تا مثال زد. بن یقال لکل واحد منهم انه هو. اشتراک کثرت علی السویه یعنی چی؟ یعنی این که می توانی این معنا را بر اون کثرت حمل کنی به حمل هوهو، به حمل متواتی. به انجقال لکل واحد منهم انه هو، یعنی نحوه حمل رو داری تعیین میکنه که شما میتونید اون معنای واحد رو بر این کثرت حمل کنید، اما به حمل هوهو. حمل هوهو مقابل حمل زهوه، یعنی این مفهوم قابل صدق بر این مصادیق هست بدون این که لازم باشه شما در اون مفهوم تصرف کنید. اگر علمو میخواستم حمل کنم بر زید و بکر و عمر، علمو میخواستم حمل کنم بر زید و بکر، لازم بود در این علم، در مفهوم علم تصرف کنم، بگم زو علمه، یا تصرف کنم علمو تبدیل کنم به عالم. اما حالا میخوام علمو حمل کنم بر صور علمی متعدد، صورت علمی که در ذهن خودمه، صورت علمی که در ذهن شماست، میخوام بر اینا حمل کنم، علمو بر اینا میخوام حمل کنم، احتیاجی به آوردن زو یا مشتق نداری. پس علم معنایی است که صدق میکند بر اینها. اگر مصداقو عوض کردید، زید و عمرو بک کردید، دیگه علمو نمیتونید صادقه بر اینها بگیرید، باید تصرف کنید در علم بشه عالم، اون وقت عالمو صدق بدید بر زید و عمرو بکر. آنجا که میتوانید حمل هوهو داشته باشید، محمولتون اگر دارای موضوعات کثیر است، اون محمول میشه کلی، اون محمول میشه کلی. اشتراکن علا درجت واحده، این اشتراکن علا درجت واحده با اون علستویه چه فرقی میکنه؟ شاید فرق نداشته باشه، اگه فرق نداشته باشه تأکیده، ممکن هم از بگید فرق داره. اشتراکن علا درجت واحده ناظر است به اون مصادیق، یعنی مصادیق در یک درجه باشند. علا سویه ناظر است به صدق. البته این توجیه که من میکنم خیلی دلچسب نیست. پس میتونید بگید اشتراکن علا درجت واحده تأکید، تکرار نیست، چون تو این عبارته، این به ان یقال لکل واحد منهم تا آخر، الان داره تبیین میکنه اون چرا که در عبارت قبل گفته بود. در عبارت قبل قید علی‌السویه رو برد، در تبیین قید اشتراکن علی درجت واحده میاره، تکرار نکرده، یکی رو مبین قرار داده، یکی رو مبین. وقت در مبین هم سعی کرده که آنچه که در مبین هست منعکس کنه. در مبین علی‌السویه رو آورده، در مبین هم به جای علی‌السویه اشتراکن علی درجت واحده رو آورده. روشن چی درست کرده؟ مثل قولنا الانسان که این میشه کلی. چرا کلی است؟ فإن له معنا فی النفس، در ذهن ما معنایی داره. و ذلک المعنا مطابق با کثیرینه، مطابق از با زید و عمر و لخالد. علی وجه واحد هم مطابق این عرض میکنم، همون علی سبی است، سه بار گفت اما تکرار نیست، چون اولی در جمله بود که مبین بود، دومی در جمله بود که مبین است، سومی در جمله است که مثال است. و هیچ اشکالی نداره که این سه بار بیاره، چون سه تا مطلب داره میگه، پس تکرار نکرده. بله؟ کلمه بچه واحد، یعنی به یه صورت، به یه حد عیبی نداره کلمه بچه بیاره. چرا بر همه این لفظ صدق می کند به وجه واحد؟ لأن کل واحد منهم انسانون. این هم نشون میده که کل واحد انسان است لذا قابل صدقه، هم نشون میده که صدق هم مساویه، هم قابلیت صدق رو میگه هم تساوی رو میگه. وقتی این سه تا انسانند، پس هم انسان میتواند بر این سه صدق کند، هم انسان میتواند بر این سه به نحو مساوی صدق کند. این یه مثال که در این مثال توجه کردید قابلیت صدق بر کثیرین بود و کثیرین هم موجود بودند. مثال دوم، قابلیت صدق بر کثیرین است و کثیرین اصلا موجود نیستند، حتی یه فردشون هم. مثال میزنه به لفظ کره‌ای که احاطه کرده به زی اشرین قاعده مثلثات، احاطه کرده به جسمی که دارای 20 تا قاعده است. به زیعشین جسمی که صاحب 20 تا قاعده است، که این 20 قاعده مثلث‌های متساوی الاضلاع هستند. این شکلش را اگر بخواهید مراجعه کنید، شکل 19 از مقاله 13 تحریر اقلیدوس، به اونجا مراجعه کنید. هم شکلش ترسیم شده، هم توضیح داده شده که چگونه این شکل رو ترسیم کنیم، هم استدلال شده که این ترسیممون مطابق آن چیزیست که میخواستیم و ترسیم درستیه. بله؟ شکل 19 از مقاله 13 تحریر اقلیدوس. خواجه هم در پایان همین شکل میگه این شکل بنابر قول زیمقراطیسی ها شکل ذرات آبه. پس زیمقراطیسی ها معتقدن که چنین شکلی ما در خارج داریم، ولی ابن سینا که قول زیمقراطیسی ها رو قبول نداره، اجزای لا یتجزا رو نمیپذیره، آب رو واحد متصل میدونه نه مرکب از اجزا، این شکل میگه در خارج نداریم. از این عبارت در نمیاد، خود از جدی گفته. بل لفظ شمس و القمر و غیر ذلک، یعنی بلکه مثل لفظ شمس و قمر و غیر ذلک. غیر ذلک مثلا مثل مریخ، مشتری، که اینا دقت کنید یکی بیشتر در جهان نیست، البته بنابر نظر قدیمی ها. همونطور که شمس یکیست، مریخ هم یکیست، مشتری و زحل هم هر کنون یکی هستن. پس اختصاص نداره به لفظ شمس و قمر. غیر ذلک هم هست، یعنی اون کواکب سیاره دیگه هم همین حکم داره. اینا رو ایشون میفهمد که لفظ اینها هم کلیست و اینجا کلمه بلو میاره. که برای ترقیه، در لفظ کره که ما اصلا فردی نداریم، ولی قابلیت صدا بر کسی این هست، در اینجا یه فرد داریم و توقع می رفته که افرادی دیگر هم باشد، چون وقتی راه باز شد معلوم میشه افرادی هم ممکنند. در اون لفظ کره راه اصلا از اول باز نشده، یه فرد هم وجود نگرفته. تازه ما معتقدیم که جزء الهیات اجزا محاله، بنابراین در اون مثال دوم قابلیت صدق مهم لحاظ شده، در این مثال سوم یه فرد هم وجود گرفته و انتظار می رفت که فردهای دیگه موجود باشه. پس قابلیت صدق در اینجا بیشتره، چون یه فردش لااقل موجود شده و صدق انجام گرفته. در اون دومی قابلیت صدق هست، ولی به خاطر اینکه هیچ فردی وجود نگرفته، هیچ صدقی حاصل نشده، شاید این قابلیت یه مقدار تاریک باشه. اما در این یکی یه فرد وجود گرفته، صدق انجام شده، قابلیت صدق خیلی روشنه، لذا ترقی کرد با بل گفت. کل منها یدل علی معنا، کل منها یعنی چه انسان، چه اون کره، چه شمس و قمر، همه دلالت میکنن بر معنایی که تصور اون معنا در ذهن مانع نیست من اشتراک کسرتن فی حنیف ذهن، یا کسرتن در اون معنا. و این لم یوجد اون معنا و این لم یوجد مثلا بلفی، قید مثلا مال بالفعله، مال لم یوجد نیست. یعنی ولو این معنا موجود نباشد، فرد نداشته باشه، فرد بالفعل نداشته باشه،
در خارج موجود.
بله،
یعنی
منظور
از در خارج یا در ذهن.
نه، لم یوجد اگر اون مفهوم مفهومی باشه که مصادیقش باید در خارج باشد، لم یوجد این لم یوجد فی الخارج. اگر اون مفهوم مفهومی است که مصادیقش باید در ذهن باشه، لم یوجد این لم یوجد فی ذهن. اگر هم مطلقه که مطلقه، لذا خود ابن سینا مطلق گذاشته. اگر کل من هما بخونید که میفهمید، بله یه نسخه کل من هما داره، کل من هما یدل علی معنا، که کل من هما یعنی شمس قمر. بعد و این لم یوجد البته اگه مثلن بخونیم، اگه مثلن بخونیم که خوب روشنه، و این لم یوجد مثلن بالفعل، اما اگه مثلن بخونیم این بلفه چقدر یوجده و این لم یوجد بلفه. مثلا و مثلا حال بگیری،
لم یوجد شمس و قمر در حالی که این شمس و قمر مثل این شمس و قمر باشه کلان.
بله، مثل اگر حال بگیری یعنی مثل این شمس و قمر این کلان هسته. حالا من اگه یادم باشه نسخه رو نگاه میکنم، نسخه خطی رو ببینم اینجا چیه. مثلا خوب میشه، مثلا هم حالا اگر به بالفعل مرتبطش کنیم میشه، اما اون کلکرت المذکوره که الان بعد از این جمله میاد نشون میده کل منها مراده، کل منهما مراد نیست، چون بحث رو کره داره میبره، در حالی که کل منهما یعنی شمس قمر، به کره ربطی نداره. بله،
مثل شمس و قمر و غیر ذالک، اینا اضافه کرده، کل منها
البته کلون منها ارشدن به شمس و قمر و غیر زاله کم میتونید برگردونید به هر سه، یعنی انسان و کره و شمس و قمر هم میتونید برگردونید و این لم یوجد مثل ملفه کلکولت المذکوره که اصلا مثل ندارد. او کان یمتن و زالک، این کان یمتن و زالک عطف بر لم یوجده که این وصلیه بر سرش در میاد، یعنی ولو این اشتراک ممکن نباشد اما به سبب خارجن ان مفهوم لفظ نفسه که شمس، که اشتراکش در خارج از لفظ ممکن نیست، چون شمس بالاخره بیش از یه فرد نداره، اشتراکش ممکن نیست به خاطر اینکه بیش از یکی آفریده نشده، ولی لفظ اینطور نیست که مانعی تو لفظ باشه، امتناعی در لفظ نیست. امتناع اگر امتناع اشتراک، ذالک یعنی اشتراک، اگر امتناع اشتراک است به سبب خارج از مفهوم لفظ کشف است. خب تا اینجا کلی رو توضیح دادیم، سه تا نمونه هم براشون ذکر کردیم که این سه تا نمونه با هم فرق هم دارند. انشالله بحث در جزئی هم جلسه آینده مطرح میشه.